ساعت 9. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان رهسپار ترکیه و منطقه شده است. قرار است استانبول ماه آینده میزبان یک اجلاس درباره صلح افغانستان باشد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت صحت عامه افغانستان از موارد جهش یافته ویروس کرونا خبر می دهد. یکسار انوال در گردیز کشته شد. تیم های فوتبال استقلال کابل و جبل السراج امروز به مصاف می روند و نیروهای امنیتی برما دیروز 10 نفر از مظاهرچیان را کشتند. مشروع اخبار. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که 7 مورد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا را در کشور ثبت کرده است. به گفته مقام ها در این وزارت، موارد گونه جهش یافته ویروس کرونا را با استفاده از لابراتوار جینو تایپینگ تشخیص کرده اند. دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه، بر رادیو آزادی گفت که این لابراتوار برای نخستین بار روز شنبه در کابل به بهره برداری سپرده شد.
همزمان که ما ایره شروع کردیم، از جمله 11 نمونه و سمپل ایره که گرفته شده بود از ولایت ننگرهار افغانستان، 7 واقعی از او مثبت بوده و او هم از نوع ویروس انگلیسی که در انگلستان جهش یافته.
گونه جهش یافته ویروس کرونا در بریتانیا در ماه دسامبر پارسال شناسایی شد. در گزارش ها به نقل از کارشناسان صحی قبلا گفته شده بود که قدرت و قابلیت انتشار نوع جهش یافته ویروس 50-70% بیشتر است. بر اساس ارقام وزارت صحت عامه افغانستان، تا حال حدود 56300 تن به ویروس کرونا در این کشور مبتلا شده اند و 2470 تن جان باخته اند. یکسار انوال در حمله مردان مسلح ناشناس در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا شامی دیروز کشته شد. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی درباره رویداد بر رادیو آزادی جزئیات بیشتر داد، گفت که بالای عتیق الله دولتزی، سارنوال سارنوالی استیناف پکتیا که از محل کار به سوی خانه‌اش روان بود، در شهر گردیز حمله شد. مسئولیت حمله را کسی یا گروه هنوز به دوش نگرفته است. در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم‌های استقلال کابل و جبل السراج پروان امروز به مصاف می‌روند. در بازی دیروز استقلال کابل تیم کلوب اتلان خوست را 0-3 شکست داد. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی شام دیروز گفت که دور دوم این رقابت‌ها در بلخ و هرات برگزار خواهد شد.
راوند دوم رقابت لیگ قهرمانان از تاریخ 10 حمل در ولایت بلخ پیگیری خواهد شد و سپس از تاریخ 18 حمل هم در ولایت هرات پیگیری می شود.
لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان هفته گذشته آغاز شد و فدراسیون فوتبال کشور هدف آن را رشد فوتبال داخلی و تقویت باشگاه‌ها عنوان کرده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای امنیتی برما در مرگبارترین روز بعد از کودتای نظامی در این کشور دیروز بیش از 90 نفر از مظاهرچیان را به گلوله بستند و کشتند. این در حال است که نظامیان روز قوای مسلح را نیز تجلیل کردند. آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و ملل متحد این کشتار را محکوم کردند. وزیر خارجه آمریکا گفت که واشنگتن از این خونریزی توسط نیروهای امنیتی برما وحشت زده شده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که اردو نشان داد که زندگی مردم را برای خدمت به چند نفر معدود قربانی می کند. اتحادیه اروپا تجلیل روز قوای مسلح برما را یک روز حراس افغانی و شرم‌آور عنوان کرد. وزیر خارجه بریتانیا دومینیک راب این روز را حد جدید پایین برای حکومت نظامی خواند و ملل متحد ادامه خشونت در برما را تکان دهنده عنوان کرد. صدها نفر دیگر در حداقل 40 شهر و شهرک برما بازداشت شدند. برما بعد از کودتای اول فوریه نظامیان دچار ناآرامی و برخوردها میان نیروهای امنیتی و مظاهرچیان بوده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین 2 قاضی محکمه قانون اساسی را برکنار کرد. این اقدام اختلافات باستر محکمه در مورد اصلاحات ضد اختلاس را عمیق‌تر کرد. زلنسکی روز شنبه در فرمان الکساندر توپیتسکی رئیس محکمه قانون اساسی و قاضی دیگر الکساندر کسمینین را به دلیل آنچه تهدید استقلال و امنیت ملی اوکراین خوانده شد سپکدوش ساختند. این دو قاضی توسط ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین گماشته شده بودند. و پلیس در بلاروس نزدیک به 200 تن را بازداشت و سرکهای پایتخت مینسک را محاصره کرد تا از اعتراضهای تازه روز شنبه جلوگیری کند. این در حالی است که مخالفان وعده کردند که تظاهرات جدید را آغاز می کنند. تظاهرات در بلاروس به دنبال انتخابات آگوست پارسال که الکساندر لوکاشنکو برنده اعلام شده است برای انداخته شده است. مخالفان و غرب می گویند که انتخابات با تقلب به همراه بوده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و اف ام 100.5 بشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان رهسپار ترکیه و منطقه شده است. اداره تنظیم آب میگوید بعد از افتتاح بند کمال خان دو بند دیگر هم در حال اعمار است و به زودی افتتاح می شوند.
بند کمال خان که یکی از بزرگترین دستاوردهای افغانستان محسوب می شود با بهره برداری سپرده شد. پس از آن بند شورابک و شاو عروس است که کار ساختان 99% تکمیل شده است.
مسئولان هشدار می‌دهند که به دلیل عدم تطبیق کمپاین وسیع پولیو یا فلج اطفال حدود 40% اطفال واکسین دریافت نمی‌کنند.
اجازه بدن که کمپاین های پولیو در خانه به خانه بیاین و اطفال واکسین کنند تا کسی دیگر به این مریضی دچار نشه.
به دنبال گشایش مکاتب در افغانستان نگرانی از گسترش انتشار ویروس کرونا افزایش یافته است.
در مکاتب هیچ تدابیر گرفتن نمیشود. کل شاگردها به هم دیگه نزدیک هستند و فاصله رعایت نمیشود. هیچ توجه نیست.
و درباره رویدادهای جهان از میانمار میشنویم. نظامیان این کشور دیروز دهاتن از مظاهرچیان را به گلوله بستند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان رهسپار ترکیه و منطقه شده است. وزارت خارجه امریکا در بیانیه روز شنبه گفت که این سفر به هدف تشویق جوانب برای تسریع مذاکرات صلح و پایان جنگ در افغانستان صورت می‌گیرد. این در حالی است که انتظار می‌رود ترکیه از گفتگوهای صلح افغانستان در ماه اپریل در استانبول میزبانی کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
در آستانه برگزاری نشست استانبول در مورد صلح افغانستان، وزارت خارجه آمریکا میگوید که زلمه خلیلزاد عاصم ترکیه شده است. خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان است. با گزارش رویترز، اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تلاش کرده که فشار بین المللی بر طالبان و حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان وارد شود تا پیش از ضرب‌الاجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به توافق صلح و آتش بس برسند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه روز شنبه گفت خلیلزاد دو طرف را در تلاش‌های مقدماتیشان برای گفتگو درباره توافق سیاسی که آتش بس دائمی و صلح پایدار و عادلانه را به همراه داشته باشد تشویق می‌کند. رئیس جمهور بایدن روز پنجشنبه گفت که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا اول ماه می بنابر دلایل فنی دشوار خواهد بود. اما او افزود که ایالات متحده نمی خواهد نیروهایش برای مدت طولانی در افغانستان بمانند. طالبان در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا گفتند که اگر تمامی نیروهای بین المللی مطابق توافقنامه این گروه با آمریکا در زمان تعیین شده از افغانستان بیرون نشوند، به جنگ علیه آنها ادامه خواهند داد. در این حال روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که نهادهای استخباراتی آمریکا به جو بایدن گفتند که اگر نیروهای آمریکایی پیش از معامله تقسیم قدرت میان طرفهای درگیر در افغانستان این کشور را ترک کنند، طالبان بسیاری مناطق را ظرف 2 تا 3 سال تصرف خواهند کرد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در عکس العمل به این موضوع به خبرنگاران در کابل گفت:
همه آمادگی که وزارت دفاع و داخله گرفته میره به همین دلیل است که ما از اونمتو یک وضعیتی که همه نهادهای استخباراتی از وجدار میتن جلوگیری کنیم و بریم به طرف صلح. بازم میگم صدا میکنیم سر طالب، اگر صلح میخواین خو همین فرصت است بیاین استفاده کنین، اگر بانه برای ازی میپولین که جنگ دوام بتین افغانستان بس مرکز خانه جنگی بسازین و مرکز توریستای خارجی بسازین دیگه جنگ دوام بتن، اگر اینم یک فرصت برای صلح است بیاین که
واقعا بیشینن صلح کنن وقت زایع نکنن. با اساس توافق امریکا و طالبان، گفتگوهای صلح افغانستان در ماه سپتامبر پارسال در دوحه قطر افتتاح شد، اما این گفتگوها میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان از حدود 3 ماه به این طرف به کندی پیش رفته است. زلمه خلیلزاد به هدف تسریع این مذاکرات، طرح را حدود یک ماه پیش به رهبران حکومت افغانستان، شماری از چهره های سیاسی این کشور و نمایندگان طالبان ارائه کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولان صحی در غرب افغانستان هشدار می‌دهند که به دلیل عدم تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو، حدود 40% اطفال واکسین دریافت نمی‌کنند. به گفته مسئولان، گروه طالبان از 14 ماه به این سو به دلیل جلوگیری از افشای مراکزشان اجازه تطبیق کمپاین پولیو را در مناطق تحت تسلطشان نمی‌دهند. قرار است کمپاین واکسین پولیو روز دوشنبه در ولایت‌های غربی افغانستان آغاز شود. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
سوسن امدی عضو تیم ملی ویلچر بسکتبال افغانستان در حال دریبل کردن است. او 22 سال دارد و در سن 2 سالگی به دلیل ناامنی در حومه شهر هرات نتوانست واکسین پولیو دریافت کند و معلول شد.
تقریبا 2 ساله بودم در قیزان اولیا زندگی میکردیم، او وقت واکسین پولیو تطبیق نمیشد، یعنی نمیتونستن که کمپاین ها در خانه به خانه بیایم و این واکسین تطبیق کنم. به مو دلیل من دچار این مریضی شدم. از طالبان خواهش میکنم که یعنی جنگ بس کنن، اجازه بدن که کمپاین های پولیو در خانه به خانه بیایم و اطفال واکسین کنن تا کسی دیگر به این مریضی دچار نشه.
محسن مظفری یکی دیگر از دختران تیم ویلچر بسکتبال هرات است. در 7 سالگی در ولایت اورزگان به پولیو مبتلا شد. او 22 سال دارد و از تطبیق نشدن کمپاین پولیو در مناطق ناامن نگران است تا آمار کودکان فلج بلند نرود.
ما دسترسی متاسفانه به واکسن پولیو نداشتیم. حالا که اونا دسترسی دارن، طالبان اجازه نمیده که اونا واکسن پولیو تطبیق کنن. بعد اونا درک کنه که یک تیپل خیلی تقاضا داره و آرزوها داره، اونا را از آرزومانیت نشکنه به آرزوها نرسه.
مسئولان سی در غرب افغانستان میگویند که میزان تطبیق واکسن پولیو در ولایت های فرا، بادغیس و غور پایین است و طی کمپاین بهاری برای 1,100,000 تن واکسن مد نظر گرفتند. عبدالوحید رحمانی، مسئول تطبیق واکسن پولیو در غرب افغانستان، از گروه طالبان میخواهد که مانع تطبیق واکسن پولیو نشوند.
تقریبا از 14 ماه به این طرف وقتی که امو نوی تطبیق کمپاین ما تاخیر کرده، در بعض ساعت ما نمیتونیم خانه به خانه بریم. تقریبا در حدود اگر در سطح حوزه فکر بکنیم 30-40% طفلای ما از کمپاین باز میمانند، یعنی برای اونا واکسین نمیرسه و اونا معروض به خطر هستند، معروض به مصاب شدن به مریضی مولک و کشندی پولیو هستند.
مسئولان سی در غرب افغانستان میگویند که طالبان تنها در مناطق تحت تسلطشان اجازه تطبیق واکسن پولیو در سطح مراکز صحی و مساجد را میدهند. قاری یوسف احمدی، یک از سخنگویان طالبان، در صحبت با رادیو آزادی میپذیرد که آنان با تطبیق واکسن پولیو به صورت خانه به خانه مخالف هستند. او میگوید که این تصمیم به خاطر مشکلات استخباراتی از سوی آنان اتخاذ شده است. تا قبل از ممانعت طالبان به خاطر تطبیق خانه به خانه واکسن پولیو، برای 4 سال هیچ مورد مثبت پولیو در غرب افغانستان به ثبت نرسیده بود. اما حالا مسئولان صحی میگویند که در سال 99 8 مورد پولیو به ثبت رسیده و بیمان وجود دارد که در سال جاری این آمار افزایش یابد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
به دنبال گشایش مکاتب در افغانستان، نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا افزایش یافته، اما مقام ها از تدابیر پیشگیرانه سخن می گویند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته کمپاین آگاهی دهی را آغاز کرده و وزارت صحت می گوید گرچه بیماری کووید 19 کاهش یافته، اما توصیه های صحی باید رعایت شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می شنویم.
چند روز پس از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، شماری از دانش آموزان می گویند که تدابیر بهداشتی در مکاتب رعایت نمی شود. شماری از دانش آموزان در مناطق مختلف افغانستان بر رادیو آزادی گفتند که در مکاتب نه از پوشیدن ماسک خبری است و نه فاصله اجتماعی و دیگر توصیه های بهداشتی رعایت می شود. بصیر احمد از ولایت کابل و خیرالدین از ولایت جوزجان در مورد می گویند
در مکاتب هیچ تدابیر گرفتن نمی شود، کل شاگردا با هم دیگر نزدیک هستن و فاصله رعایت نمی شود، توجه نیست و بسیار نگران کننده است.
ماکس صابون تا هنوز نرسیده به ما، امکاناتش نیست یا اسوترم دولتش دما توجه نمیکنه.
نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف بر رادیو آزادی گفت که با آغاز دروس مکاتب برنامه آگاهی دهی درباره جلوگیری از انتقال ویروس کرونا به دانش آموزان آغاز شده است.
ما از نظر تبلیغات کار شروع کردیم، از طریق حوزات تعلیمی، از طریق مدیریت های مکاتب و همچنان از طریق تیم های وزارتی که داریم، مسئله فواصل و همچنان مسئله شستن دست ها مقررا با دانش آموزا شریک ساختیم تا این نکات را مد نظر بگیرن تا اینا ناقل وایرس نباشن و خدای نکرده به کرونا مبتلا نشن.
خانم ماریان همچنین گفت که وزارت صحت طرح برای همکاری با وزارت معارف برای پیشگیری از ویروس کرونا در مکاتب روی دست دارد. با گفته او این برنامه پس از تایید اجرا خواهد شد، اما وزارت صحت در این مورد توضیح نداد. از چند پیش تزریق واکسین ضد ویروس کرونا به معلمان آغاز شده است. با گفته مسئولان وزارت معارف در کابل، هرات و ننگرهار 30% معلمان واکسین شدند. با این حال وزارت صحت وضعیت کنترل بیماری کرونا در افغانستان را خوب توصیف کرده است. محمد عثمان طایری یکی از سخنگویان این وزارت به رادیو آزادی گفت که رفتن دانش آموزان به مکاتب مشکلی ندارد.
وضعیت ویروس کرونا در افغانستان خوب است. با گذشت هر روز ما شاهد نزول مصابین میشیم. حداقل باید شاگرد در سن باید ماسک داشته باشد و کوشش فاصله اجتماعی هم رعایت شود. بنان بیش از این مکاتب و تسهیلات عالی را در رخصتی مانده نمیتوانیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در روز آغاز سال تعلیمی سال 1400 از وزارت صحت خواست که پیش از رسیدن موج سوم این ویروس به صحت دانش آموزان توجه کند. از سوی دیگر وزارت معارف از معلمان خواسته که امسال بکوشند درس‌های از دست رفته در ماه‌های تعطیلات دوران کرونا را جبران کنند. با گفته مقام‌های وزارت صحت عامه در یک شبانه روز گذشته 1681 مورد مشکوک ویروس کرونا آزمایش شده که 36 مورد آن مثبت بوده و 2 نفر هم در این مدت به اثر ابتلا به این بیماری جان دادند. بر اساس آمار این وزارت از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان 56290 تن به این ویروس مبتلا شدند که 49994 تن بهبود یافتند و 2469 تن جان باختند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حکومت افغانستان می گوید دو بند بزرگ دیگر هم در حال اعمار است و به زودی تکمیل می شود. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم ژکفر احمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش نوشته است که شماری از مقامها بر اساس یک ارزیابی استخباراتی استدلال می کنند که مأموریت نظامی آمریکا در افغانستان طولانی تر شود. روزنامه می نویسد اداره های استخبارات ایالات متحده به اداره جو بایدن رئیس جمهور این کشور در مورد پیامد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اطلاع دادند. به نوشته روزنامه این اداره ها گفتند اگر نیروهای آمریکایی پیش از جور آمد تقسیم قدرت میان حکومت افغانستان و طالبان افغانستان را ترک کنند، طالبان ظرف 2 یا 3 سال پس از خروج نیروهای بین المللی ممکن کنترل بخش های زیاد این کشور را در دست گیرند. در ادامه به نقل از مقام‌های آمریکایی آمده است اگر کنترل به دست طالبان بیفتد زمینه برای تقویت حضور القاعده در افغانستان فراهم خواهد شد. شبکه مسئول حمله‌های مرگبار 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده بر بنیاد موافقتنامه آمریکا و طالبان تمامی نیروهای آمریکایی تا اول ماه می امسال باید افغانستان را ترک کنند به شرط آنکه طالبان به وعده‌های مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند. جو بایدن پنجشنبه گفت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مطابق ضرب الاجل بنابر دلایل فنی بسیار دشوار خواهد بود. سخنان آقای بایدن با واکنش طالبان به همراه شد. این گروه جمعه هشدار داد که اگر تمامی نیروهای بین المللی مطابق موافقتنامه در زمان تعیین شده از افغانستان بیرون نشوند و جنگ علیه آنها ادامه خواهد داد. نیلوفر سخی استاد امور بین المللی در پوانتون جورج واشنگتن با توجه به سخنان بایدن و هشدار تازه طالبان بر رادیو آزادی گفته است احتمال می رود خشونت ها در افغانستان افزایش یابد. و نشریه اوپن دموکراسی نیز مطلب را در مورد تهدیدهای احتمالی ناشی از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نوشته است. با باور مقاله نویس طرح خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مانند جنگ در این کشور به موضوع پیچیده مبدل شده. در ادامه می‌خوانیم که اداره جو بایدن مایل است سربازان آمریکایی را به خانه بازگرداند، اما به نوشته نشریه مشاوران در واشنگتن به بایدن هشدار می‌دهند که خروج نیروها موجب گسترش فعالیت‌های گروه‌ها به شمول طالبان، القاعده و داعش در افغانستان خواهد شد. نشریه به هشدار جان سوبکو بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان نیز توجه کرده. و باور او نیروهای افغان آماده برقراری امنیت کامل نیستند، اما پیش از این مقامات امنیتی و دفاعی افغانستان از بلند رفتن ظرفیت‌های نیروهای افغان اطمینان دادند. به نوشته نشریه اوپن دموکراسی با توجه به تهدیدهای طالبان و القاعده ایالات متحده ممکن نیروهای خود را در افغانستان نگه دارد. در ادامه گفته شده که اما حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان از میزان علاقمندی آمریکایی‌ها نسبت به مأموریت آن کشور در افغانستان کاسته.
اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان میگوید بعد از افتتاح بند کمالخان 2 بند بزرگ دیگر هم در حال اعمار است و به زودی تکمیل میشوند. نظام الدین خپلواک سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت کار ساختن بندهای شاه و عروس و شورابک حدود 99% تکمیل شده است. به گفته آقای خپلواک کار اعمار 44 بند دیگر هم در سال پیشرو آغاز میشود. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنویم.
پس از گشایش بند کمالخان در نیمروز، دولت افغانستان از ساخت 2 بند بزرگ دیگر در کابل و بدخشان خبر داده است. مسئولان اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان گفتند که کار ساخت این بندها حدود 99% تکمیل شده است. نظام الدین اخپلواک سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که این امر بیانگر توانایی افغانستان در مدیریت آب هاست.
بند کمالخان که یکی از بزرگترین دستاوردهای افغانستان محسوب می شود با بهره برداری سپرده شد. پس از آن بند شورابک و شاو عروس است که کار ساخت آن 99% تکمیل شده و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد.
به گفته آقای اخپلواک بند شورابک در بدخشان به کمک 45 میلیون یورویی آلمان و بند شاه و عروس در شکردره کابل به هزینه 53 میلیون دلار کمک هند ساخته خواهد شد. به گفته او قرار است امسال کار ساخت 44 بند دیگر هم آغاز شود. به گفته مسئولان اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان بند کجکی در هلمند، بخش آباد در فراه، دهنه دره در فاریاب، پاجدان در هرات، سلطان در غزنی، شولوغ در اروزگان، خان‌آباد دوم در کندز، توری در زابل و پتلو در پکتیا هم در دست ساخت هستند. این اداره همچنین اعلام کرده که کار ساخت بند شاهتوت در کابل هم به زودی آغاز خواهد شد. در همین حال میرویس خوگیانی، کارشناس زراعت، میگوید که ساخت بندها در افغانستان به زراعت این کشور مهم است.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی، افغانستان اقتصاد.
افغانستان یک کشور زراعتی است. اقتصاد این کشور با پیشرفت زراعت در آن ارتباط دارد که آن نیاز به منبع‌های آب دارد. پس ساخت بندها بخصوص در جاهایی که آب باران و سیلاب تنظیم می شود، بنابر آن بازسازی بندها یک کار اساسی است و باید سرمایه‌گذاری زیاد انجام شود.
اداره ملی تنظیم امور آب کارساخت این بندها را به دنبال افتتاح بند کمال خان اعلام کرده است. این بند هفته گذشته با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در نیمروز گشایش یافت. دولت افغانستان افتتاح این بند را در توسعه زراعت در نیمروز و مدیریت آب هلمند با اهمیت خواندند.
انتقال کننده با استفاده از
میدشد گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
در تظاهرات دیروز در برما 10 نفر کشته شدند. گزارش ها می رساند که اطفال نیز شامل کشته شدگانند. تظاهرات علیه کودتای نظامی در برما یا میانمار از حدود 2 ماه به این سو ادامه داشته است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
دیروز 27 ماه مارچ خونین‌ترین روز اعتراض‌ها در برما خوانده شده است. رویترز و اسوسییتد پرس گزارش دادند که بیش از 100 تن به شمول اطفال در جریان اعتراض‌های روز شنبه کشته شدند. به اساس گزارش‌ها پلیس و اساکر برما یا میانمار برای پراگنده کردن معترضان در برابر آنها از زور کار گرفتند. در ویدیویی که خبرگزاری اسوسییتد پرس نشر کرده دیده می شود که نیروهای امنیتی از عقب دیوارهای محافظتی بر معترضان تیراندازی می کنند. اردوی برما در این باره هنوز چیز نگفته است. اقدام قوای امنیتی میانمار برای استفاده از زور و خشونت در برابر معترضان با انتقاد شدید کشورهای غربی روبرو شده است. توماس واچدا سفیر ایالات متحده در بیانیه یک گفته نیروهای امنیتی غیر نظامیان به شمول کودکان را به قتل می رسانند. او افزوده که مردم میانمار آشکارا گفتند که نمی خواهند تحت حاکمیت نظامی زندگی کنند. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا هم درباره کشته شدن معترضان در میانمار واکنش نشان داده است. از سوی دیگر هیئت اتحادیه اروپا در برما گفته که روز شنبه برای همیشه به عنوان یک روز وحشت و بی‌حرمتی در آن کشور باقی خواهد ماند. در این حال اردوی برما از روز ملی قوای مسلح تجلیل کرده. جنرال مین آنگ هالینگ رهبر حکومت نظامی دیروز در مراسم به این مناسبت وعده برگزاری انتخابات را داد، اما نگفت که کی انتخابات برگزار خواهد شد. اردوی برما در اول ماه فوریه دست به کودتا زد و آنگ سان سوچی رهبر ملکی منتخب آن کشور را زندانی کرد. به دنبال این اقدام اردو تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف برما آغاز شد. معترضان می خواهند که آنگ سان سوچی آزاد شود و دموکراسی در کشورشان برگردد. رویترز گفته که از آغاز تظاهرات به این طرف 440 تن در برما کشته شدند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. ساعت استودیو 9:30 صبح نشان میده. به ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه.